أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب، وأما كلامنا في الأصول، رسیدیم به حدیث حل. عرض می شود که یک نقلش را خوندیم که روایت مسعدت ابن صدقه بود، و دو سه روایت دیگه داریم که کمی تفاوت متن دارند. عرض می شود یکیشون روایت عبدالله ابن سنانه، روایت عبدالله ابن سنان باب چهارم از ابواب ما یک تسببه، حدیث اول و سائر جلد دوازدهم، و این چاپ 20 جلدی البته. و روایت صحیح است، روایت عبدالله ابن سنا، به جهت اینکه هم شیخ و هم شیخ صدوق به اسنادشون نقل کردن از حسن ابن محبوب، به اسنادشون به حسن ابن محبوب صحیحه، و حسن ابن محبوب نقل کرده از عبدالله ابن سنا ظاهرا. عرض می شود بله، قال ابو عبدالله علیه السلام: کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعا. این روایت خیلی خوبه و سندش هم معتبره. به همین مضمون عربشت باز آمده در روایت عبدالله ابن سلیمان، قال سألت ابا جعفر عن اون روایت از امام صادق، اما این روایت عبدالله ابن سلیمان نقل میکنه از عبدالله ابن سلیمان از امام باقر، که موردش هم جبنه، جبن که گفته میشه بر جبن یعنی پنیر. فقال لي سألت عن الجير فقال لي لقد سألتني عن طعام يعجبني، از یه طعامی از من پرسیدی که من خوشم میاد ازش. ثم اعطى الغلام درهما فقال يا غلام ابتع لنا جبنا. درست، حضرت درهمی دادن به غلامشون، فرمودن یه درهم برای ما پنیر بخر. ثم دعا بالغذا فتغذينا معه الى ان قال ساخبرك عن الجبن وغيره كل ما كان فيه حلال وحرام فهو حتى حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتلا. اي داستان قضيه جبن چه بوده؟ خود جبن معلومه که حلاله، جبن یه ماده ای که از شیر گرفته میشه، یعنی برای چه حرام باشه، چه منشأ سالی داره، چه انتباقی داره. کل ما فيه حلال وحرام فهو حلال حتى تعرف الحرام، منشأ قصه چه بوده اون موقع؟ احسنتم، یه نکته ای بوده مربوط به اون موقع که مایه پنیرشونه بعضی ها از میته میذاشتنه. توجه فرمونید، مایه پنیر از شکم میته میگرفتنه و نجس بوده و این بوده حرام بوده، یا از خود میته میذاشتن از اجزای میته، یا همون چیزی که از لبن از باقی مونده در پستان میته در میآوردنه. علی حال بعضی کار میکردنه، بعضی از اشخاص جاهل مسئله، و این خبر در السنه و افواه بوده که این پنیرها احتیاط داره از جهت اینکه بعضی ها اینطور عمل میکنن، و منشأ قصه که سوال میکردن حلال بودنش و حرام بودنش این جریان بوده. او اخبار حضرت میفهمن نه حلال. الحال مقصود این است که ما الان این مطلب نداریم، این مسئله ربطی به ما نداره. خب حضرت فرمودن که آقا جون، این که یه بعضی کار میکنن، خب بعضی بکنن، بالاخره سوق المسلمین، ما میریم میخریم کل ما فی حلال و حرام، هر چیزی که نجنسی تو بازار که هم حلالش هست هم حرامش هست، بعد مشتبه شدن. حالا ما نمیدونیم اینی که میخریم جز حلال هاست یا جز حرام هاست. فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعيني فتدعى. این باید بگه حلال، مگر یه زمانی که حرام را به عینه بشناسی یعنی اون پنیری را که ما مایش از میته گرفته شده رد می شود و نجسه، اونو بشناسی به تو بالخصوص که وقتی شناختی اون را خونه باید ترک بکنی. فتدعهو، فتدعهو یعنی رهاش میکنی، ولش میکنی. اما تا زمانی که این حرام به خصوص نشناختی و شک داری، بگو انشاءالله حلاله، فاولک حلال. این هم همون مضمون صحیحه عبدالله ابن سنانه، منتها عبدالله ابن سلیمان توثیق نشده، از جهت روایت از نظر سند ضعیفه. البته خود زیلش قاعده کلیه، زیلش اختصاص به جب نداره، لیکن از جهت ضعف سند. روایت سوم، ما رواه معاویه ابن عمار عن رجل من اصحابنا، اینم عن رجل من اصحابنا، پس سندش معتبر دیگه نیست چون مرسل است. قال كنت عند ابي جعفر عليه السلام فساله رجل عن الجبن فقال ابو جعفر عليه السلام انه لطعام يعجبني فساخبرك عن الجبن وغيره، كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه. کم نقل به مضمون که می کردنه کم زیاد می شده و الهی روایت هم همون روایته، یه هم رجالن شاید مثلا همون عبدالله ابن سلیمان بوده. حالا یهوان این روایت هم خود ضعف سندیده. پس ما برمیم سر اصل قاعده کلیه که مستفاد از صحیحه عبدالله ابن سنانه، کل ما فیه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف انه حرام بعيني فتدعه. ارسلت بخدمت شما، این روایت دلالتش خیلی خوبه، دلالت بر قاعده حل هم میکنه در شبهات موضوعیه و همون عرض میشن مشکل اختصاص به شبهات موضوعیه درش هست. از چه جهت؟ از جهت اینکه فیه حلال دو تا قرینه داری. یه قرینه هم کلمه بعینه که در بحث قبلی هم گفت این به عینه ظهور داره در علم شمن شبهات موضوعیه، چون در شبه حکمیه، شبه حکمیه شبه کلیه است، یه عنوان کلیه ما جایلیم به حکمش. خب بعد که پس بگه که حلال است تا بشناسی به عینه، اونجا به عینه ما نداریم، به عینه این حکم کلیه، این موضوع کلی. وقتی برامون روشن شد، روشن شد. تا موقعی که مجهول هم مجهوله، کلمه بعینه قابل صدق نیست در مورد شبه حکمیه، اما در شبه موضوعیه بله، برای اینکه شبه موضوعی حلالی داره، حرامی داره، مشتبه شدن. اون وقت میگه تا زمانی که بعینه یعنی به خصوص این شخصش رو معلوم نشده، شناخته نشده، این حلاله. در شبه موضوعیه پس قابل صدقه کلمه بعینه، اما در شبه حکمیه نه. ارشد مگر اینکه به عینه را به معنای تأکید بگیریم، که هم احتمالش رو ذکر شده که به عینه به معنای تأکید باشه برای معرفت، یعنی حتی تعرف به عینه یعنی تعرف قویان که با فرمونده، نه اینکه تعرف او به عینه یعنی به شخصه. خب این یه اصطلاحه، یا اینکه قید به اصطلاح حرمت بگیریمش، تعرف الحرام بعینه یعنی یه حرمت شدیدی یا معرفت اکیدی، به هر دوش قابل انطباق. که بعضی گفتن این به نظرم به اصطلاحات فارسی سازگاره، ما در زمان فارسی داریم، مثلا میگیم حرام عینیه، حرام عینیه اراده نمی کنیم یعنی شخصش معین شده، اراده می کنیم یعنی حرام مؤکده، حرام شدیده. خب یه اصطلاح فارسیه، چه رفتی داره به روایات اون هم در اون زمان؟ یه اصطلاح فارسی. یا اینکه قید معرفت بگیریمش، یعنی بگیم معرفتا قویه، تعرف او به عینه یعنی خوب بشناسیش، خوب بشناسی یعنی زیاد بشناسی، یعنی ظنی نباشه، علم علمی باشه، علم خود مراتبه دیگه، مرتبه قویه از علم، که به عینه رو بخوایم اینطور معنا بکنیم، یا تأکید باشه یا برای تشدید باشه. خب این همه احتمالاته، احتمالاته و خلاف ظاهره. يعني استركتور الصناعات الفارسي نابين شكله. اما اصل كلمه بعينه بمعنى بشخصه و بخصوصه، این معنای لغویشه و معنای ظاهر عرفیشه در زبان عربی و بخصوص در اون عصر. پس بنابراین این که ما بریم اینطور معنا بکنیم خب صرف احتمالیه، منشأش هم تعابیر فارسیه، این نمیشه اینطور ما روایت رو به این مقدار اینطوری معنا بکنیم. آره این کلمه بعینه. قرینه دیگری که در این روایت اضافه شده این است که فرموده کل شیء فیه حلال و حرام، یا فیه الحلال و الحرام فهو لك حلال. های فیه الحلال و الحرام یعنی چه؟ بازم در فسا مطلبه موضوعی صرف میکنه. مثل چه؟ مثل قضیه پنیر. من پنیر یعنی جنس پنیر هر میشود کنه دو صنفه. یه صنفه است که بعضی همیشه مایه حلال توش میذارن، نجس میذارن، حرام. یک صنفش هست که مایه پنیر حلال. خب پس دو قسم هست، تو بازار هم هست، حلالش هست حرامش هم هست. و وقت شما اینی که میخری نمیدانی که اون قسم حلال یا حرامه فاولت. خب این شبه موضوعیه کاملا قابل صدق. اما بخواهیم تطبیقش بکنیم بر شبه حکمیه چطور تطبیقش بکنیم؟ مثلا ما یه چیز کلیه لحم الارنب، مثلا فرض فرمید خرچنگ الان میخورن، حالا مثلا یک کسی بگه مثلا بدن چون خرچنگ حرام، یقینا چون حیوان شکاریه و هر حیوان شکاری حرام، خرچنگ هم شکاریه. هر شود به خدمت شما مقصود مدافع من که فلسم نداره، حالا هر دو جهت یعنی علم به حرمتش داریم، اگر هم فلس باید داشته باشه فایده نداره، چون یک حیوان شکاریه، حیوانات شکاری همه حرام. عرض شود خدمت شما بگیم که مثلا حالا لحم الارنب، ارنب یه کلی ارنب خرگوش، اصلا کلن این عنوان ارنب گوشتش حلال یا حرام ما نمیدونیم. حالا دیگه پس فیه الحلال و الحرام یعنی چه؟ فیه الحلال و الحرامی نداره، یه جنس بیشتر نیست که لحم الارنبه و اونم برای ما مشکوکه. این که علم داریم به این که یه سمت حلال داره، یه مقدارش حلاله یه مقدارش حرامه، آیا در شبه حکمیه چطور قابل صدقه؟ قابل صدق نیست، اما در شبه موضوعیه قابل صدقه. ولیکن وقت اومدن یه توجیه ذکر کردن، اون توجیه هم خودشون رد کردن، هم توجیه شیخ ذکر کردن ردش هم کرده، دیگران هم ذکر کردن. و اون این است که این فیه الحلال و الحرام رو در شبهه حکمیه ببریم سر جنسش، جنس بعیدش حالا یا جنسش. مثلا بیاییم بگوییم که لحم الارنب که برای ما مشکوکه، ما کار به لحم الارنب نداریم، میریم سراغ کل لحوم. لحم به ما هو لحمون، خب لحم به ما هو لحمون یه قسم درش هست که حرام قطعا، مثل لحم الکلب. یه قسم هم هست که حلال قطعا، که لحم الغنم. یه قسم هست هم که مشکوکه، سه لحم الارنب. ففیه الحلال والحرام و فیه المشکوک فهو لک حلال، یعنی مشکوکش تا اینکه بفهمی یقین میکنی که حرامه. و اما بعدم خودشون جواب دادن که در شبه موضوعیه، آخه اینه که حضرت فرموده به عنوان منشأ شک فرموده که فیه حلال و حرام و وجود حلال و حرام که هر دو درش هست منشأ شده که ما الان شک بکنیم که یه حلال یا حرامه. در قضیه پنیر اینطور، چون که بالاخره یه سری پنیرهای حلال هست یه سری پنیرهای هم حرام هم هست، اما الان اینی که ما میگیریم مشتبه نمودیم و حلال هست یا حرام هست. پس این فیه حلال و حرام منشأ شک ماست. اگر توی اینها قاطی نمی کردن ما یه پنیر حرام همش حلال بود، خودی ما شکی نداشتیم، پس وجود اون منشأ شک شد کلو. اما در شبه حکمیه که می اینطور معنا می کنیم که یه دسته از لحم غنم که حلاله، یه صنف هم لحم کلبه که قطعا حرام، حالا یه صنف هم مشکوک داریم، وقت اون حلالا و حراما چه منشأیتی و دخالتی دارن در این لحم الارنب؟ یعنی غنم حلال و حلال باشه جداست، کلب هم که حرام هم برو خود شد، یعنی حرمت لحم کلب چه دخالت داره به ارنب؟ چه تأثیری داره؟ یا اینکه چون جعل شده حلیت برای غنم چه تأثیری داره در ارنب؟ هیچ تأثیری نداره و حلیتش حرمت برای خودشه، ارتباط به صنف دیگری مثل ارنب نداره. پس بنابراین چون ظهور داره فیه حلال و حرام فاولک حلال حتی تعرفه بعینه، ظهور داره در چی؟ در این که این سببیت داره این وجود حلال و حرام برای شک شما. این دقیقا سازگار بر شبه موضوعیه، نما نسبت به شبه حتمیه سازگار نیست. فتحسن ما ذکرنا، نیالا روایات ضعیف دیگری هم هسته کار نست. بله تحصل به ماده کرنا این که عرض کنم به خدمت شما در این روایت چیز هست، قرائن هست، چه اون روایت قبلی چه این روایاتی که امروز خوندیم قرائن درشون هست به اختصاص به شبهات موضوعیه. بله بله بله، بنابراین دیگه شامل شبه حکمی نمیشه، قرینه داره به این که اختصاص میده به موضوعیه. بنابراین ارشد در شبه حکمی نمیتونیم استناد کنیم، در شبه حکمی باید به رفع مالای علمون استناد کنیم چون او هم صلی الله علی محمد مولا. بله یکی دو تا روایت داریم هم ضعیف سندن هم دلالتی ندارن هم دیگه بخوایم همین عمده روایاتی که در باب همینا بود که گفت. بله بله فردا درس هست انشاءالله. سلام